ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت به میزبانی من آرش همایون و همکاری تکنیکی طاهر روشان جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. وزارت دفاع آمریکا در عکس العمل به حمله طالبان بر میدان هوایی کندهار میگوید عساکر آمریکایی حق دفاع از خود را دارند. میدان هوایی کابل به تیاره حامل رئیس شورای ملی پاکستان اجازه نشست نداد. باشندگان ولسوالی گذرگاه نور میگویند
محروم هستیم از فیسبوک یا اینترنت یا چیز دیگه. حتی این شبکه عادی ما سعی دسترسی نداریم.
برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
لوازم بازی که میخرن بردوشان یک قسم بخرن، چی دختر باشه چی پسر باشه.
در پروگرام آشیانه میشنوید
میگم تو میدانی و زندگی زنت اولادت خودت خوش زندگی کن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. حال توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمع عباس.
نخست سر خط خبرها. رئیس جمهور افغانستان می گوید فرصت تاریخی و بی سابقه برای خاتمه جنگ در کشورش ایجاد شده. در یک حادثه ترافیکی در کندز یک کودک کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. 300 فعال ایرانی مقیم امریکا در نامه به جو بایدن رئیس جمهور امریکا از او خواستند که سیاست سختگیرانه ای را علیه ایران در پیش گیرد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان می گوید فرصت تاریخی و بی سابقه برای خاتمه جنگ در کشورش ایجاد شده. محمد اشرف غنی این را دیروز در هنگام شرح طرح جدید صلح خود در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت. او اظهار داشت آمادگی کامل و لازم به نشست ترکیه دارد و با یک آمادگی کامل به این نشست می رود.
در ترکیه با یک آغاز با انسجام بوریم. ترکیه وقت عزیز که ما و دنیا به یک توافق نو برسیم. تنها توافق ما با طالبان مطرح نیست. توافق ما با مطرح با دنیا و منطقه مطرح است.
رئیس جمهور اشرف غنی یک بار دیگر روی انتقال قدرت از طریق برگزاری انتخابات تاکید کرد. یک مقام پاکستان میگوید که به تیاره حامل هیئت پارلمانی این کشور اجازه نشست در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل داده نشد. محمد صادق خان نماینده خاص پاکستان برای افغانستان در تویتر خود نوشته است قرار بود این هیئت 16 نفری به ریاست اسد قیصر رئیس مجلس ملی پاکستان امروز به کابل برود ولی از وسط راه به اسلام آباد برگشت. خان گفته است طیاره به حدود هوایی افغانستان رسیده بود که میدان هوایی حامد کرزی به آن دستور برگشت داد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. در یک حادثه ترافیکی در کندز یک کودک کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. دکتر نعیم منگل رئیس شفاخانه حوزه‌ای کندز امروز به رادیو آزادی گفت حادثه صبح امروز 19 حمل در منطقه دشت ارچی رخ داد که در بین زخمی های منتقل شده به شفاخانه زنان و اطفال هم شاملند.
تو نفر زکور او 15 نفر هم اوناستی.
در بین زخمی ها 8 تن زکور و 15 تن اوناس می باشند. در زکور 3 تن سال خورده و 5 طفل و در طبقه اوناس 7 خانم و 8 کودک زخمی شدند. یک طفل متاسفانه جان داده است.
متاسفانه خپزوان بلاسور کرده.
با گفته آقای منگل تنها وضعیت صحی 3 تن از زخمیان وخیم است. یک تن از خانواده های قربانیان گفته که این موتر از نوی تونس در مسیر دشت ارچی تایر بچ کرده و چون سرعت آن زیاد بود چپه شده است. جرمنی دیروز 20 پناهجوی دیگر افغان را به افغانستان فرستاد. خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش داده که این افراد صبح چهارشنبه به کابل رسیدند. از سال 2016 به بعد این 38مین گروه پناهجویان افغان است که از جرمنی به افغانستان برگردانده می شود. تا حال 1035 پناهجوی افغان از جرمنی به افغانستان فرستاده شدند و جرمنی می گوید این افراد پناهجویان می باشند که درخواست پناهندگی آنها رد شده است. 300 فعال ایرانی مقیم امریکا در نامه به جو بایدن رئیس جمهور امریکا از او خواستند که سیاست سختگیرانه را علیه ایران در پیش گیرد. این فعالان مدنی و استادان پانتونها در اعلامیه مشترک به اقدامات حکومت ایران، سابقه حقوق بشریان، سرکوبی مخالفان نظام در داخل و خارج این کشور اشاره کردند. آنان از رئیس جمهور بایدن خواستند که از آرزوی مردم ایران برای داشتن جمهوری سکولار، دموکراتیک و آری از اسلحه اتمی به طور جدی حمایت کند. در این مورد تا حال جزئیات بیشتر در دست نیست. این نامه در یک زمان نشر شده که ایالات متحده برای داخل شدن به پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران آمادگی نشان داده، به شرطی که ایران تمام مواد این موافقتنامه را عملی کند. و بعد از آن که اجساد یگروس ربوده شده و رباینده احتمالی وی در قرقیزستان پیدا شد، بسیاری از مردم دست به اعتراض زدند. این دو جسد دو روز بعد از ربوده شدن عروس پیدا شده. در قرقیزستان عروس ربایی از سوی داماد در روز عروسی معمول است. دیروز 7 اپریل یکی از اجساد در یک موتر در نزدیکی مزرعه در منطقه چوی پیدا شد که علائم خفه کردن در آن دیده می شود. مسئولان همچنان گفتند که بر جسد دیگر آثار زخم چاقو وجود دارد. پلیس تخمین می کند که این رویداد قتل و خودکشی است. مظاهره کنندگان در بیشکک و شهرهای دیگر قرقیزستان از مقامات و جامعه می خواهند که عنعنه عروس ربایی را منع کنند. مردم در بیشکک که حادثه در آن رخ داده خواهان استعفای اولان نیازبکوف وزیر داخله قرقیزستان نیز شدند.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون در عکس العمل به حمله طالبان بر میدان هوایی کندهار میگوید از ساکر آمریکایی حق دفاع از خود را دارند، اما میخواهند که از طریق سیاسی جنگ در افغانستان خاتمه یابد. طالبان روز گذشته گفته بودند که آنها چندین راکت را بر میدان هوایی کندهار فایر کرده و به هدف خود رسیدند. جان کربی سخنگوی پنتاگون این حمله را تحریک‌آمیز توصیف کرده، گفته که تلفات در پی نداشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع آمریکا حمله راکتی دیروز طالبان بر میدان هوایی کندهار را محکوم میکند و میگوید که این گونه حملات سبب افزایش خشونت ها میشود. طالبان میگوید که راکت های زیادی بر میدان هوایی کندهار شلیک کردند و به هدف خود دست یافتند. اما جان کربی سخنگوی پنتاگون میگوید که این راکت ها دور از میدان ثابت کرده و تلفاتی در پی ندارد. یک مقام بلندپایه نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز به رادیو آزادی گفت که دیروز بر میدان هوایی کندهار حمله شده اما تلفات نداشته است. پنتاگون این حمله را تحریک‌آمیز خوانده و گفته که چنین رویدادهایی میتواند مذاکرات صلح افغانستان را تضعیف کند. جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت:
ما همیشه حق شخصی دفاع برای سربازان خود را داریم، اما تمرکز ما در حال حاضر پشتیبانی از روند دیپلماتیک در این جای یعنی افغانستان است تا سعی کنیم این جنگ را به صلح پایدار به پایان برسانیم.
خواجه یحیی علومی سخنگوی قلی‌وری 205 یتل بر رادیو آزادی گفت که 4 فیر راکت در بیرون از میدان هوایی کندهار ثابت کرده و تلفاتی در پی نداشته است. با آنکه مسئولیت میدان هوایی کندهار به نیروهای امنیتی افغانستان سپرده شده، اما بر بنیاد معلومات پنتاگون در حال حاضر در این میدان در کنار دیگر نیروهای ناتو 700 سرباز آمریکایی حضور دارند. مجله نیروهای هوایی آمریکا یا ایر فورس مگزین نوشته که میدان هوایی کندهار برای ناتو و آمریکا یک مرکز نظامی مهم است که در این میدان تیاره های مهم جنگی و ترانسپورتی مانند ایده، F-16S، E-11S، C-130S، KC-135S جا بجا شدند. در ماه جاری این دومین حمله پس از حمله خوست است که طالبان بر پایگاه های نظامی انجام می دهند که در آنها نیروهای خارجی حضور دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان بر رادیو آزادی گفت میدان هوایی کندهار را به این دلیل هدف قرار دادند که تیاره هایی که ولسوالی ارغنداب را بمباردمان کردند از همین میدان برخواسته بودند. به گونه ای آشکارا این حملات پس از آن صورت می گیرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان را تا اول ماه می از لحاظ لوجستیکی دشوار دانست. با تازگی اسوشیتد پرس نوشته که رئیس جمهور بایدن بدون اینکه به گونه ای آشکارا بیان کند مدت حضور نیروهایش در افغانستان را تمدید کرده و اول می را لغو کرده است. از سوی دیگر طالبان پیش از این هشدار دادند که اگر نیروهای خارجی مطابق توافقنامه دوحه افغانستان را ترک نکنند، آنان حملاتشان را از سر خواهند گرفت، اما توافقنامه دوحه سر جایش باقی خواهد ماند. آگاهان نظامی هم میگویند که طالبان با انجام این گونه حملات میخواهند که به آمریکا و جامعه جهانی گوش زد کنند که به توافقنامه دوحه پابند بمانند. عبدالباری یاریز یکی از این آگاهان در رادیو آزادی گفت:
طالبان به خاطر از اینکه یک بار دیگر توجه آمریکا و جهانیان را به توافق بین طالب و آمریکا معطوف بداره، به او لحاظ به شکل یک هشدار و یا اخطاریه انداختهای راکتی را بالای میدان هوایی خوست و قندهار انجام دادن.
پس از امضای توافقنامه دوحه در 29 فوریه 2020 میانی آمریکا و طالبان، 12,000 نیروی آمریکایی افغانستان را ترک کردند و در حال حاضر تنها 2,500 تن آنان باقی ماندند. در کنار این نزدیک به 10,000 نیروی ناتو در افغانستان حضور دارند که مشغول آموزش، مشوره‌دهی و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان هستند. پیش از این جرمنی هم حضور نیروهایش در افغانستان را برای 10 ماه تمدید کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید سازمان ملل متحد باید اشتراک کامل زنان را در روند صلح یقینی سازد. این سازمان در اعلامیه از ملل متحد خواسته که در کنار سایر موضوعات به مشارکت زنان در پروسه صلح توجه کند. در این حال دبرا لاینز نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که به مشارکت زنان در روند صلح این کشور متحد هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل متحد و آمریکا خواسته که مشارکت کامل زنان در روند صلح افغانستان را یقینی کند. این سازمان با پخش اعلامیه تاکید کرده که سازمان ملل باید برای مشارکت زنان افغان در روند صلح کارهای مهمی را انجام دهد. هدر بار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر در این مورد به رادیو آزادی گفت که زنان افغان باید در گفتگوهای اصلی صلح نقش داشته باشند.
سازمان جهانی حقوق بشر نگرانی عمیق دارد که امور کنفرانس ترکیه در مورد صلح افغانستان بدون وضاحت ادامه دارد که زنان در آن چگونه شرکت خواهند کرد. ما در حاشیه کنفرانس سخنان مشارکت را میشنویم که زنان در آن شرکت خواهند کرد. این پذیرفتنی نیست و هم جایی که تصامیم مهم گرفته می شود بدیل حضور زنان شده نمی تواند. And equal participants in the main
talks where the main decisions are actually being made. هدر بار گفته است که مقام‌های سازمان ملل متحد به ویژه آنتونیو گوترش سرمنشی، آمنه محمد معاون، ژان آرنولد سفیر خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای صلح افغانستان، دبورا لاینز رئیس یونما در افغانستان برای مشارکت زنان افغان و جامعه مدنی در روند صلح تلاش کنند. در همین حال دبورا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که آنها برای مشارکت زنان افغان در روند صلح متحد هستند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در صفحه تویترش به نقل از خانم لاینز در این مورد نوشته که با حضور پررنگ زنان در روند صلح متحدند و برای نشست ترکیه در مورد صلح افغانستان نیز نام شماری از زنان در فهرست اشتراک کنندگان گنجانیده شده است. این در حالی است که گروه سفیران همکار زنان افغان که نماینده کشورهای گوناگون اعضای آن نیز درخواست کرده است که حضور زنان باید در روند صلح پررنگ باشد و حقوق و آزادی‌های آنها در نظر گرفته شود. این گروه تاکید کرده که دستاوردهای دو دهه گذشته در بخش زنان باید حفظ شود و حق تعیین سرنوشتشان در آینده برایشان داده شود. از سوی هم بلقیس روشن عضو ولسی جرگه افغانستان و از فعالان حقوق زن گفته که مشارکت زنان در روند صلح نمایشی است.
بر همه ما شما معلوم است که پروسه بیشتر پروژه باید باشه که کمترین نقص بر زنها داره. یکی 4 تا زن باقی سوزینت المجلس ببره که باید تا اینجا زنهایی می بود که صدای خود بلندتر می تونست بکشه. که از خانواده قربانی ها حضور می داشتن و در مجموع یک اتحاد بین زنها در اونجا حضور پیدا می کنند.
حکومت افغانستان هنوز در مورد اعلامیه تازه سازمان دیدبان حقوق بشر چیزی نگفته، اما پیش از این همواره تاکید کرده که به حضور زنان در روند صلح متحد است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها قرار است نشست استانبول در مورد صلح افغانستان در 16 ماه جاری میلادی برگزار شود.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل به دلیل تهدیدات امنیتی به طیاره حامل اسد قیصر رئیس شورای ملی پاکستان و هیئت امراهش اجازه نشست را نداد. قرار بود آقای قیصر امروز در رأس یک هیئت 16 نفری وارد کابل شود و با مقام‌های عالی رتبه افغان دیدار کند. شرح بیشتر در این گزارش.
با اینکه طیاره حامل اسد قیصر رئیس مجلس شورای ملی پاکستان وارد فضای کابل شد، اما به این طیاره اجازه نشست داده نشد. آقای قیصر قرار بود امروز در رأس یک هیئت 16 نفره وارد کابل شود، اما میدان هوایی حامد کرزی به دلیل تهدیدهای امنیتی به طیاره حامل او اجازه نشست نداده است. محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، در برگه تویترش در این مورد چنین نوشته: طیاره در آستانه نشست در میدان هوایی کابل بود که برج فرمان اعلام کرد که به دلیل تهدیدهای امنیتی میدان بسته شده است. به این دلیل سفر رئیس مجلس و هیئت همراه به تعویق افتاد. تاریخ جدید این دیدار پس از مشورت‌های مشترک تعیین می شود. در همین حال عبدالقادر زازی رئیس دارالانشای ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که به دلیل وجود مواد انفجاری در پهلوی خط رنوی این سفر به انجام نرسید.
زمانی که طیاره مهمانا در فضای کابل داخل میشن، از طرف کنترل چاور که به دست دوستای خارجی است اجازه نشست بهش داده نمیشه. نه تنها این طیاره بلکه تمام طیارهایی که در فضای افغانستان بود و میخواست برن و بین همگی پروازا را کنسل میکنند. دلیلش میگن که در پالوی خط رنوی مواد انفجاری از سابق به اینجا جابجا شده بود، یعنی از 10 سالها 20 سالها پیش هم میگفتن.
آقای زازی افزود که پس از 20 دقیقه انتظار در فضای کابل سرانجام این طیاره به دلیل خنثی نشدن مواد انفجاری دوباره به اسلام آباد برگشت. محمد ریاض آریان، فرمانده مرزی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، در این باره به رادیو آزادی گفت:
ساعت 2:30 رکعه در رمز 5 که مربوط به صاحب وزارت دفاع میشه، در وقت کندنکاری از میسرگلوله های راکت در زیر زمین پیدا میشه. در وقت کندنکاری از قبل بودت بالای قبل این مشاورین کمبر وزارت دفاع خارجی کار میکنه، اونا به مزکش هاتو احوال میتن، اموناتوی که مسئولیت تاور در میدان هوایی داره بر اونا احوال میتن که چیز پیدا شده. اونا مکمل هم ساعت 2:20 رکعه مکمل پیم میکنن پرواز نسبت به طیاره ها را که در اینی جریان تیاری میمان ویدی پاکستان میرسه و به اونا میگن که شما منتظر باشین تا که مشکل حل شود.
پیش از این منصور احمد خان، سفیر پاکستان در افغانستان، هدف از این سفر را بهبود وضعیت تعلیم، اقتصاد، امنیت، وصل هر دو جناح و تقویت روند صلح افغانستان گفته بود. اسد قیصر قرار بود در سفر 3 روزه‌اش به کابل با مقام‌های بلندپایه افغان نیز دیدار و گفتگو کند. اگرچه تاکنون روشن نیست که آقای قیصر و هیئت همراه او چه زمان دوباره وارد افغانستان خواهد شد، اما مقام‌ها می‌گویند که به زودی این سفر از سر گرفته می شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
وزارت داخلی افغانستان میگوید 10 تن را به اتهام ترور و چندین حمله به شمول حمله بر یما سیاوش خبرنگار سابق و عامر حوزه پنجم پلیس دستگیر کرده است. این 10 تن توسط وزارت داخله امروز در برابر کمره رسانه ها نیز ظاهر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دستگیری 10 تن به اتهام دست داشتن در چندین حمله به شمول قتل یما سیاوش و عامر پیشین حوزه پنجم امنیتی شهر کابل. وزارت داخله افغانستان گفته که این گروه 10 نفری در حمله های متعدد دیگر در شهر کابل نیز دست داشته و به جرم خود اعتراف کرده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در هنگام ظاهر شدن این گروه در برابر دوربین رسانه ها گفت:
حمله بالای نیروهای امنیتی قاضیان و سربازان، در حمله بالای شهید یمای سیاوش و در حمله بالای همکار ما شهید کوچه‌ای عامر حوزه پنج پلیس کابل هم مستقیما اعتراف داره که در این حال در انفجار بالای وسایط نظامی اعتراف داره و مستقیم سه افسر اردوی ملی افغانستان هم اعتراف داره.
آقای آریان افزوده است که این ده تن وابسته به گروه طالبان که سردسته آنان قاری صبور است از شاشهید و گلبوته شهر کابل، ولسوالی برکی برک ولایت لوگر و ولایت لغمان بازداشت شدند. به گفته او تلاش جریان دارد تا همکاران دیگر این گروه که در قتل‌های هدفمندانه و حمله بر نیروهای امنیتی دست دارند نیز گرفتار شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در واکنش به این در برگه تویترش این ادعاها را بی بنیاد خوانده و اعترافهای پخش شده را جلی گفته است. در این حال خانواده یما سیاوش گفته است هنگام چنین اسناد برای آنان معتبر خواهد بود که تمام تصاویر دوربینهای بانک مرکزی و اطلاعات لازم دیگر با آنان در میان گذاشته شود. خانواده یما سیاوش در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده گفته است هر نوع انکشاف در قضیه ترور یما سیاوش به شمول بازداشت‌ها و سایر اطلاعات استخباراتی زمان معتبر و پذیرفتنی خواهد بود که تصاویر ضبط شده بانک مرکزی و دیگر اطلاعات از زمان تقرری تا قتل یما سیاوش به اثبات برسد. اما وزارت داخله گفته که تصاویر بانک مرکزی به خانواده یما سیاوش و شماری از مسئولان رسانه ها نمایش داده شده است، گفته هایی که خانواده یما سیاوش آن را رد می کند. یما سیاوش مشاور رسانه‌ای بانک مرکزی افغانستان در 17 عقرب سال 1399 خورشیدی با دو همکارش در میکروریان کابل در انفجار ماین مغناطیسی کشته شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
باشندگان ولسوالی گذرگاه نور در ولایت بغلان از نبودن اینترنت در منطقهشان شکایت دارند. مسئولان محلی هم میگویند که نبودن اینترنت بر کارهای روزمره آنها تأثیر ناگوار گذاشته. شرح بیشتر در این گزارش.
نور خدا ولسوال گذرگاه نور بغلان باید از طریق واتساپ با مقامهای محلی ولایت و مسئولین سایر ولسوالی ها در تماس باشد، اما او میگوید که در ولسوالی گذرگاه نور انترنتی وجود ندارد و از این رو به مشکلات زیادی مواجه هستند.
انترنتش کار نمیکنه، میفهمه که وضعیت هم چقدر خراب است، هر روز جنگ است، هر روز شهید است و ما نمیتونیم که خبر خود راز خود با دولت وصل کنیم توسط انترنت. چه ما اسناد تکمیل میکنیم، آی میره تخار، آی تخار میره قندوز، آی قندوز بود میره به بغلان میره. ما 14 واحدی داریم، ولسوالا گروپ داریم، ولی که گروپ ما غیر فعال است. این که شبکه ما خراب است، انترنت نداریم، ما به او هیچ کار خود واسه زده نمیکنیم.
مشکل انترنت در ولسوالی گذرگاه نور نه تنها مسئولان محلی آن ولسوالی را به فقان آورده، بلکه تمامی تقریبا 10,000 فامیل این منطقه دور افتاده از آن شکایت دارند. مجیب الرحمن از بزرگان قومی این ولسوالی میگوید نمیتواند با بستگانش در خارج از کشور به درستی تماس برقرار کند.
این شبانه آنتن ما چی است؟ قطع است به کل روزانه هم که است، اما قدر میکنیم ما که تلفنی را علی مطلب میشیم دیگه نمیشه. انترنت خریج نیست، نه فیسبوک است و نه انترنت است و نه واتساپ است و ایمو است، یک پایی نیست در یک کامل ندی در پایی نمارو بستیم. بخاطر یک صحبت دستوری است، 4,000-3,000 اگر موتر در وست میگریم، اونا این تخار میریم، اون به شکمیش میریم، اون دچار مشکل هستیم.
قاری سید احمد امام مسجد یکی از قریه های ولسوالی گذرگاه نور بغلان میگوید در ولسوالی آنها نه تنها انترنتی وجود ندارد، بلکه تلفن هم به درستی کار نمی کند.
ما مردم گذرگاه نور محروم هستیم از فیسبوک یا انترنت یا چیز دیگه. من شخص خودم غزالی برادرم یا برادرزادیم هستم، بچه‌هایم هست که در ترکیه زندگی میکنن و در ایران زندگی میکنن. هر دقایقی که ما تماس میگیریم در ایران 12 یا 14 فانی مصرف داره. حتی نه تنها ما بلکه تصویری صحبت نمیتونیم. در ایران که زمان زنگ میزنیم حتی این به شبکه عادی ما سعی دسترسی نداریم.
در ولسوالی گذرگاه نور تنها شبکه مخابراتی افغان بی سیم فعال است و آن هم چندین باری در جنگ های طالبان و نیروهای دولتی تخریب و سپس ترمیم شده است. یک مسئول محلی شبکه افغان بی سیم در ولسوالی گذرگاه نور و مناطق همجوار آن به رادیو آزادی گفت که سیستم اینترنت به شکل ضعیف فعال است، اما نسبت ازدحام تماس های تلفنی گاهی از کار می افتد. او که به دلیل اجازه نداشتن مصاحبه از پخش صدا و از ذکر نامش خودداری کرد، همچنین گفت افغان بی سیم تلاش دارد تا خدمات بهتری ارائه کند، اما در حال حاضر وصل شدن ولسوالی گذرگاه نور به اینترنت قوی امکان پذیر نیست. بغلان 14 ولسوالی دارد و بجز از ولسوالی گذرگاه نور بقیه ولسوالی ها به انترنت ضعیف یا قوی وصل هستند. و اما به گفته مردم نزدیک به 10 سال است که در بسیاری این ولسوالی ها شبکه های مخابراتی به خواست طالبان از طرف شب غیر فعال می شوند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نمایندگان 5 کشور مقتدر جهان با مقام‌های ایرانی در تلاش برای احیای موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی ملاقات کردند. این ملاقات در ویانا پایتخت اتریش صورت گرفت. مقیم نائب در این مورد گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را ارائه می‌کند.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد برنامه اتمی ایران دیروز سه‌شنبه به تلویزیون دولتی این کشور گفت با نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی و روسیه گفتگوی سازنده و مؤثر داشته. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در اداره بین‌المللی نظارت از انرژی اتمی در ویانا هم گفت که آنها آغاز موافقت‌آمیز داشتند. قرار است نمایندگان این 5 کشور روز جمعه بار دیگر با هم دیدار کنند. دیپلمات های اروپایی میان ایالات متحده و ایران پادرمیانی کرده تلاش میکنند که راه گفتگوی غیر مستقیم میان مقام های امریکایی و ایرانی را فراهم کنند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا به آمادگی برای احیای موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی علائم نشان داده، اما اداره بایدن میگوید ایران باید نخست تعهداتش در توافق اتمی را برآورده کند. اما ایران با کاهش تدریجی تعهدات خود از این توافق به شمول افزایش غنی‌سازی و ذخایر یورانیم و تعذیرات فلج کننده اقتصادی ایالات متحده پاسخ داده است. تهران میگوید واشنگتن از موافقتنامه تخطی کرده و تعذیرات وضع نموده. بنان آنها گام نخست را بردارن. آقای عراقچی به رسانه های ایرانی گفت که قبل از همه برای احیای موافقتنامه نیاز است تا تعذیرات ایالات متحده رفع شود. او گفت در آن صورت ایران آماده است که تلاش های کنونی خود را متوقف کند و همه تعهداتش در توافق را برآورده نماید. پیش از این گفتگو واشنگتن پیشنهاد کرده بود که این نشست شاید خیلی دشوار باشد، اما تهران به این نشست نه خوشبین بوده و نه هم بدبین. پس از نشست دیروزی اولیانوف نماینده روسیه در اداره بین‌المللی انرژی اتمی در حساب تویترش نوشت که دو گروه متخصصان برای رفع تعذیرات و مسائل هسته‌ای گماشته شده تا یک سلسله اقدامات ویژه‌ای را به هدف احیای توافقنامه انجام دهند. آقای اولیانوف در توییت دیگر نوشته که احیای توافق زمان می‌گیرد، اما اینکه تا چه زمانی هیچ کسی نمی‌داند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمی‌شناسند، اما ما حکومت به رسمیت می‌شناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان میتوانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که با آمادگی کامل لازم به نشست ترکیه خواهد رفت، اما به گفته وی در آنجا تنها رسیدن به یک توافق صلح با طالبان مطرح نخواهد بود، بلکه با منطقه و جامعه جهانی هم به توافق جدید باید دست یافت. یک مقام پاکستان میگوید که به تیاره حامل هیئت پارلمانی این کشور اجازه نشست در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل داده نشد. در یک حادثه ترافیکی در کندوز یک کودک کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. دکتر نعیم منگل رئیس شفاخانه حوزوی کندوز امروز به رادیو آزادی گفت حادثه صبح امروز 19 حمل در منطقه دشت ارچی رخ داد. جرمنی دیروز 20 پناهجوی دیگر افغان را به افغانستان فرستاد. از سال 2016 به بعد این 38مین گروه پناهجویان افغان است که از جرمنی به افغانستان برگردانده می شوند. 300 فعال ایرانی مقیم امریکا در نامه به جو بایدن رئیس جمهور امریکا از او خواستند که سیاست سختگیرانه را علیه ایران در پیش گیرد. بعد از آن که اجساد یک عروس ربوده شده و رباینده احتمالی وی در قرقیزستان پیدا شد، بسیاری از مردم دست به اعتراض زدند. این دو جسد دو روز بعد از ربوده شدن عروس پیدا شده و در قرقیزستان عروس ربایی از سوی داماد در روز عروسی معمول است. با اساس یک نظرسنجی تازه مؤسسه پیو، تعداد کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک در امریکا کاهش یافته است.
با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکارم طاهر روشان تا لحظات دیگر برنامه‌های امنیت و محیط زیست سالم و آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید برای بلند بردن توانایی های بازیکنان فوتسال کارگاه آموزشی را برای یک هفته برگزار کردند. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این کارگاه آموزش روش ها و ظرفیت های جدید برای مربیان در جریان مسابقات است. به گفته وی در این کارگاه 26 مربی به رهبری عبدالرزاق ممرک و مربیان بین المللی فوتسال حضور دارند. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که در پایان این کارگاه و تمام شرکت کنندگان گواهی نامی آموزشی داده خواهد شد. در دومین روز رقابت های بیستگبال دختران در کابل، تیم الف کابل تیم کندهار را شکست داد. مجیب قاریزاده عضو کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این رقابت ها دیروز بین 7 تیم آغاز شده است. به گفته وی در این مسابقات دو تیم از کابل و یک تیم از غزنی، کندهار، بلخ و بامیان شرکت می کنند. به گفته آقای قاریزاده این رقابت ها 5 روز ادامه خواهند داشت و هدف آن انتخاب بهترین بازیکنان برای تیم ملی است. و آکاش چوپرا بازیکن پیشین کرکت و مفسر کنونی گفته که راشد خان در آی پی ال آینده ویکت های بیشتر دریافت خواهد کرد. او گفته که راشد خان امسال در میدان های بازی خواهد کرد که برای اسپین بالنگ یا توپ اندازی آهسته بسیار مساعدند. به گفته آکاش چوپرا راشد خان 5 مسابقه اول خود را در ایالت چینای برگزار می کند که میدان ها برای توپ اندازی آهسته یا اسپین بالنگ در آنجا بسیار مساعد هستند. به گفته او خان 4 بازی دیگر در حومه دهلی انجام داده که این میدان ها نیز باب توپ اندازی های آهسته یا اسپین بالنگ هستند. بازی های آی پی ال فردا جمعه 9 اپریل ساعت 6:30 به وقت افغانستان با نخستین بازی تیم های بنگلور و بمبئی افتتاح می شود. اولین بازی در ایالت چینای انجام خواهد شد. 56 بازی تا 30 می سال جاری ادامه خواهد داشت و بازی نهایی در ورزشگاه نارندرا مودی در شهر احمد آباد برگزار می شود. فراموش نکنید که سه بازیکن افغان امسال با تیم حیدرآباد هستند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. چرا کودکان ما با هم حسادت میکنند؟ رفتارهای والدین چی نقش در حسادت بین کودکان دارد؟ چه باید کرد تا کودکان ما با هم حسادت نکنند؟ و راه حل این مشکل چیست؟ این هفته روی همین موضوع حرف میزنیم. در آغاز پیرامون موضوع گزارش داریم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث میگیریم. و در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، همراهی خواهد کرد. من جاوید فیضی هستم و این برنامه حقوق طفل را برایتان تقدیم میکنم. به باور روانشناسان، حسادت نوع احساس است که آهسته آهسته وارد زندگی کودکان می شود. این حسادت در مقابل دوستان، همسنفی ها، خواهر، برادر و حتی پدر و مادر شکل می گیرد. پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، در مورد حسادت معلومات داده گفت:
حسادت در روانشناسی یک هیجان منفی است، یک احساس است که از کودکی در 80-85% اطفال دیده شده که با نزدیکترین افرادشان این حس داشتند. مثلا خواهر کوچک خود، برادر خود یا خواهر برادر بزرگ خود. و گفته میشه که هر قدر کودک بزرگ میشه، هر قدر کودک رشد میکنه، هر قدر کودک به خودکاوی میپردازه، به بلوغ میرسه، به مو اندازه حسادتش ازش دور میشه.
حسادت زمان ایجاد میشود که والدین توجه زیاده به یکی از کودکانشان میداشته باشند و کودک دیگر را نادیده میگیرند. خانم نادیه که مادر چند فرزند است، از رفتارهای کودکانش یاد کرده، میگوید که کودکانش همیشه با هم حسادت میکردند.
من صاحب 6 طفل.
همین طفلایتان بین خود حسادت میکردن؟
بله، ها میگذدن، یکی دیگه خود لط میکردن، زیاد خشونت یکی دیگه خود میکردن. باز من میشاندمشان، میفتم بیادر کلانت از احترام کن، به بیادرت، به خوارت احترام کن، به مادرت احترام کن، به پدرت احترام کن. خب یکان وقتی جگر مخون میکرد لط میکردم.
باز اکسل عملشان چی بود؟ پس اکسل عمل خوب میشدن؟
باز خوب میشدن، بسیار زیاد بازه که در بین دیگه خوب میشده.
وسایلی که برشان میخریدی، مثلا مساویانه میخریدی یا به یکی میخریدی به یکی نه؟
والا به یکی که میخریدم به یکی نه، جنگ میکردن با بعد از دوباره من رفتم باز برردش یک رنگ میخریدم که باز جنگ نکنه.
مریم فیضی معلم در یکی از مکاتب شهر کابل میگوید که رفتارهای والدین باعث میشود که کودکان ما حسود تربیه شوند و مادران نباید کار کنند که حسادت میان کودکانشان شکل گیرد.
این حسادت که چیز طبیعی است، کل ما میفهمیم که طفلا پس پیش از حتما با هم حسادت میکنن. اگر مواد خوراکی میگیرن، بردوشان یک اندازه بگیرن، اگر تشویق میکنن طفل خود یک توفه برشان میگیره، بردوش بگیره، اگر او طفل خوردش خوردن باشه، نفهمم، ولی او مو حسادتش از بین میره. حداقل دلش خوش میشه که مادرم همه ما رو به یک چشم میبینه. بعض فامیلا امی پدرها و مادرها زیادتر سر بچه های خود کوشش میکنن، چیزای خوبتر به بچه خود میخرن، به دخترها قدر نمی. این همی خودش حسادت بار میاره، فرق بین اولاد خود قائل نشوند. هر لوازم بازی که میخرن بردوشان یک قسم بخرن، چی دختر باشه چی پسر باشه، طفل است، گفته نمیتونیم که اونا چرا تا حسادت میکنن. به خاطر که مثلا یک چیزی که برای خوارش یا بیادر گرفتی، چرا میگه به من نگرفته؟ پیش خود حس حقارت میکنه، البته میگه من کدام چیز کمی دارم یا من خراب هستم به من نمیخره. وقتی که برردوشان مساویانه بگیری، حداقل اون طفلان پیش خود یک احساس پیدا میکنه که مام در خانه هستم، به مام توجه میکنن. عدالت بسیار مهم است. اگر برردوشان یک اندازه چیز بگیری، توجه برردوشان یک اندازه داشته باشی، اونا فکر میکنن که ما برابر هستیم با هم.
به باور خانم فیضی، کودکان را طوری تربیت کنیم که یک دیگر را حمایت کنند و آنها را در کارهای منزل تشویق نماییم که با هم یک جا و در کنار هم بوده تا حس حسادت در میانشان از بین برود. شنونده های عزیز، چرا کودکان ما با هم حسادت میکنند؟ رفتارهای والدین چه نقش در حسادت بین کودکان دارد؟ چه باید کرد تا کودکان ما با هم حسادت نکنند؟ این پرسش ها را در مصاحبه‌ای که با پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، انجام دادیم در میان گذاشتیم که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. تحقیقات در این قسمت شده که چرا کودکان حسود هستند با یکی دیگه خود؟
هرچند یک تعداد روانشناسا باور ژنتیکی یا ارثی داره، فطری داره، اما من تصور میکنم که علت بزرگش محیط است. محیط و ماحولی که کودک در اون زندگی میکنه، خانواده کودک در اون زندگی میکنه، سبب میشه که برای کودک حسادت پیدا شود و حسود بار بیاد. و گفته میشه که تبعیض والدین، برخورد دوگانگی والدین، منوانه که تو بزرگ خانه هستی، تو پسکرکی هستی، تو دختر هستی، تو بچه هستی، تو مقبول هستی، تو بدرنگ هستی، تو لایق هستی، تو نالایق هستی، تو خوب اطاعت ما رو میکنی، تو خوب نمیکنی. و این میشه شیوه والدین ناخودآگاه داره خود حسود بید.
امی حسادت از کدام زمان بین کودکان آغاز میشه؟ یعنی از سنین چند شروع میشه؟
حسادت از مرحله خاص یا سن خاص نداره، ولی در کل از یک سالگی به بعد اخلاق ها یا رفتار های روانشناختی اگه و حسادت از وابستگی از سرشکست آغاز میشه و میشه در بود حسادت هم این نظر بود.
حسادت چی اثرات میتونه در آینده بر شخصیت کودکان وارد کنه اگه ای ادامه پیدا کنه و کاهش پیدا نکنه، کنترل نشه؟
متاسفانه که باید بگویم که عواقبش تا حد مرگ است. یعنی حتی کودک حاضر است طرف مقابلش را بکشه، از بمب بندازه، در چا تیله کنه، به چاقو بزنه، به برق بته، خفکش کنه، یا در یک جای بازار لایش بته، یا در موتر تیلش کنه، یا از موتر بندازشه. از اینجا شروع تا به نارامی و ناراحتی و تبعیض و تعصبی که در رفتارهایش خاطر بشه. معمولا کودکان حسود، خودکمبین، افسرده و با اختلالات مختلف و انحرافات مختلف جنسی بار میان پرارش میابند. یعنی در کل گفته میتونیم که سر ذهن کودک، سر عواطف کودک، سر شخصیت کودک، سر روان کودک، سر ثوابت اجتماعی کودک، سر جسم کودک، سر معنویات و اخلاق کودک تاثیر میگذاره به شکل دائمی در بلند مدت.
بعضی خانواده ها هستن استاد که با طفل که حسود است، یعنی با برادر خود یا خواهر خردتر از خود حسادت میکنن، رفتار خشونت آمیز میکنن، اونا را توهین میکنن، تحقیر میکنن، لت و کوب میکنن. این چقدر عواقب منفی داره؟
متاسفانه باید بگویم که این یکی از عوامل حسادت می است. یعنی زمان کودکان حسود میشه، حسادت میکنه، یکی از دلایلش همی است که والدین با اونا برخورد نادرست، ناسالم و ناشایسته میکنن، در بین اونا تبعیض میکنن، در بین اونا بالای اونا خشونت میکنن. یعنی کودک وقتی که مورد خشونت قرار میگیره، عقده خود، احساس بد خود را از یک کودک دیگه، از یک جای دیگه خالی میکنه. او ولو اگر یک وسیله بازی باشم، او کوشش میکنه که عقده خود خالی کنه. من فکر میکنم که برخورد نادرست، ناشایسته با خشونت با کودک میتونه او را بیشتر حسود بسازه، بیشتر با این رفتارهای نامطلوب متواصلش کنه.
والدین چی نقش میتونن که در کنترل و کاهش حسادت بین کودکان داشته باشن؟
من فکر میکنم که عدالت، مساوات، حمایت یکسان، کمک، محبت یکسان، صمیمیت یکسان، و اگر امروز کودک احساس میکرد که حسادت شد، تبعیض نشد، تبعیض شد در قبال ما، امروز امو مسئله رو حل کردن با کودک اینا میتونه کمک کنه. هر قدر بین پدر و مادر هماهنگی ایجاد شود، هر قدر که والدین اولادش یکسان ببینه، به مو اندازه برای کودکان و شخصیت کودکان مفید است و حسادت شان را کاهش پیدا کند.
یک چند مثال میشه استاد بتین که مثلا عدالت چگونه در بین اطفال برقرار کنن؟
من تصور میکنم که ما اول خود مسئله مقبول استی، بدرنگ استی، تو لایق استی، تو نالایق استی، تو رو دوست دارم، تو رو دوست ندارم، تو اطاعت ما میکنی، تو نمیکنی، اینا رو باید از بین ببریم. در قدم دوم هر تحفه و هر امتیاز، هر مکافات و مجازات که هست باید مساویانه باشه.
بله.
حتی اگر خشونت هم هست، حتی اگر که ما متاسفانه داریم در افغانستان، حتی اگر میمانی بردن است، ما باید هر دو کودک را بگویم که خب بچه‌م، خودت در این محفل بردم، من مثلا شخصا نمتون میکنم، روزی که یکی از کودکای خود به یک محفل میبرم، روز دیگه اون به بچه دیگه میگم خب شما را به اون محفل دیگه برده بودم، آله ایره به این محفل میبرم، یا مثلا خودشان میگم که خب او بار که اگه یاد باشه او را به اون محفل برده بودی، این دفعه نوبت ما است. یعنی تو خب عادل هستی، تو خب پدر هستی که روی ما رو دوست داری، آله به یادت میتم که او محفل احمد رفته بود، این محفل باید ما برم. اینا را اگه والدین با هماهنگی، با تفاهم پیش ببرن میتونه کمک کنه.
راه های مؤثر برای درمان حسادت چی است؟ ضرورت داره که طفل درمان شود؟
اگر منظورتان دکتر است که دوا بده، نه ما با اونا
نه، هدفم دکتر روانشناس است، پیشک روانشناس بره نره.
بله، به خاطر شکن کردن مثلا، به خاطر التیام بخشیدن خلاهای عاطفی کودک، به خاطر درمان مشکلاتی که کودک روا می داره به حسادت، باید التیام بخشیده شود، درمان شود، به یک مداخله مسلکی نیاز داره و این میتونه کمک آخری و واقعی و اصلی باشه.
زنده باشین استاد، خیلی ممنون.
سلامت باشین.
محمد شرف الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس بود که در مورد حسادت در بین کودکان و راه های حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا و پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. زندگی مستقل جدا از خانواده شوهر را می پسندید؟ چرا بعضی زوج ها طرفدار زندگی مستقلند؟ آیا زندگی مستقل هم مشکلات دارد؟ موضوع این هفته ما داشتن زندگی مستقل است که بسیاری از خانواده ها طرفدار زندگی مستقل هستند و دوست دارند بدون فامیل خسران زندگی کنند. نخست در این مورد گزارش، سپس نظر مردم و در اخیر مصاحبه با یکی از کارشناسان خانواده را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، در جامعه افغانی بعض خانواده ها طرفدار زندگی مستقلند و برخی سهولت های زندگی را در آن می‌بینند. بر علاوه عده‌ای از مردم به این باورند که در زندگی مستقل خشونت میان خشوع و عروس و بقیه اعضای خانواده رخ نمی‌دهد و زوج‌ها یک زندگی آرام و بدون سر و صدا خواهند داشت. همچنان می‌پندارند که مستقل زندگی کردن مرد را سر پا ایستاد می‌کند. روی این منظور بیشتر زنان از زندگی با خانواده شوهرشان شکایت دارند و آرزوی داشتن زندگی مستقل را دارند. اما برعکس قضیه، نفیسه کارمند یکی از ارگانهای دولت که زندگی مستقل دارد و با فرزندان کوچک و شوهرش بسر می برد، به گفته خودش از زندگی مستقل به تنگ آمده و مشکلش را توضیح می دهد.
زندگی مستقل اکثریت دختر و خانمایی که نوارسی میکنن میخوان که زندگی مستقل داشته باشن، اما زندگی مستقل سراسر زیاد بر یک دختر که نوارسی کرده باشه، یک طفل دو طفل به دنیا بیارن، برای مشکلات زیاد است. خصوصا مثل ما که در جای کار کنه زندگی مستقل داشته باشن، برش این یک فاتیا پیش میایه، یک مریض داری، پرسان مریض میری دیگه میری، اینی مشکل است برش که متفلار تا کجا ببانه. از خود برتون قصه کنم که اولش از وظیفه میایم کلیر گرفته دروازه رو واسه در خانه هیچ کس نی. اگر که آدم امرای خشوع و خسار و ننو اینا زندگی کنه، حداقل یک طفل از بغل میگیره، یک لباسش تبدیل میکنه، یک ناز میده، یک چیز برش میده، آرام میشید. خودم روزای میرسه که به گریه میرسم که یعنی زندگی تنها بسیار زیاد برای یک نفر مشکل است، که از این مشکلات آدم تکلیف روانی برش پیدا میشه، سر خودم فشار روانی زیاد میباشه، تو حتی در دفتر میای حساب نارام میباشه، اینم کلش یک مشکلات است.
باید گفت یکی از شرط‌های اساسی بیشتر دخترانی که قصد ازدواج دارند داشتن خانه مستقل و جدا از خانواده شوهر است و دلیلش را دخالت و ناسازگاری خانواده‌هایی می‌دانند که به اصطلاح زندگی شریکی دارند. زهرا باشنده کلوله پشت کابل که مدت کوتاه می‌شود عروسی کرده است می‌گوید اولین شرطم برای ازدواج داشتن خانه مستقل بود که از طرف خانواده شوهرم پذیرفته شد، چون نمیخواستم زندگی جدیدم را با گفت و شنودهای بیهوده خراب کنم و این گونه احترام متقابل من و خانواده شوهرم حفظ خواهد شد.
ما
یک فامیل پر جنجال بودیم. من فعلا متعهل هستم، وقتی که مجرد بودم فامیل خود ما بود، فامیل کاکایم بودن، زندگی شریکی بود. مخصوصا که میمان می آمد باز بسیار مشکل تمام می شد، همیشه سرکار بار جنگ می بود، دعوا می شد، خانمای کاکایم کترا و کنایه می گفتن. باز من به می تصمیم شدم اگر من ازدواج کنم کسی را می گیرم بر من زندگی مستقل بسازه. و خوشبختانه همین قسم یک شخص بر من پیدا شد که قبول کردن زندگی مستقل داشته باشیم و فعلا من زندگی مستقل دارم. زندگی مستقل خود بسیار خوش هستم. ماش خودم می تان آدم یک مقدارش ذخیره کنه. مثلا انسان یک وسانه دلش می شد، یک زندگی مشترک با چند نفر باشه بسیار مشکل است. چقدر باید آدم غذا آماده بسازه، جسمان آدم راحت می باشد.
ظاهره باشنده شهر کابل می گوید دوست دارد فرزندانش زندگی مستقل داشته باشند. از همین لحاظ خودش حق زندگی مستقل را به پسران و عروسان خود داده است.
ما خود یک مادر هستم، می خواهیم که همی زندگی مستقل دخترم بچیم داشته باشه. و خاطر که زندگی مستقل بسیار خوبی های خود داره. دو بچه دارم، یک بچه نامزاد، یک یارسی کرده و وقت جدا شدن. میگم تو میدانی به زندگی، زنت اولادت خودت خوش زندگی کن. به همه رسیدگی کرده میتونن بازخواستم میکنن نظر نگاه، میگم نی همی زندگی تان مستقل باشون مو بیج جنجال. خودم دیده بودم در خاط جنجال جار بودم، جغادار بود. همین میگم نه، اولادای مرد کدامش مستقل باشه؟
اکثر زوجها در افغانستان بیشتر از لحاظ مالی وابسته خانواده هایشان هستند و فراهم کردن زندگی مستقل برایشان در اوایل زندگی دشوار است. به این دلیل زنان مجبورند حداقل تا چندین سال بعد از ازدواج با خانواده شوهرشان یک جا زندگی نمایند. حامد صدیقی معلم یکی از مکاتب شخصی به چند نکته مهم زندگی مستقل اشاره می نماید که می تواند زندگی را برای ما سهل بسازد.
زندگی مستقل خانوادگی هم خوبی های خود داره و هم یک سلسله مشکلات خود داره. در کنار مشکلاتش که ای که یک کس نو آغاز زندگی شروع میکنه، وقتی که مادر میشه یک سلسله مسئولیت های متوجهش هست، اگر از سایر اعضای خانواده شریک میباشد که طبعا کمک میکنه. و از مزایای از ای که مستقل کس زندگی اختیار میکنه، یکی مسئولیت پذیری ها بیشتر میشه، هم برای خانم هم برای شوهر. شوهر باید تمام هزینه فامیل مستقلانه باید بپردازه و خانم خانم نماتر باید کل مسئولیت پذیری خانه رو به دوش بگیره. در حقیقت زندگی مستقل مرد میسازه. یکی خواه از لحاظ اسلامی بسیار چیزها رو بر آدم میاموزانه. مثلا دقیقه باید در فاتحه بره، باید در محفل عروسی اشتراک کنه. دقیقه در کشور ما خواه کشور افغانستان کشور سنتی است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، چرا بسیاری از خانواده ها علاقمند زندگی مستقل می باشند؟ آیا زندگی مستقل مشکلات هم دارد؟ زندگی مستقل چی پیامدهایی در زندگی ما دارد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با احمد میلاد بارکزی، مشاور حقوقی و کارشناس خانواده انجام داده ایم می‌شنویم. آقای بارکزی، نخست می‌خواستیم ازتان بپرسیم که چرا بعضی خانواده‌ها مخصوصاً زوج‌ها طرفدار از هستند که زندگی مستقل داشته باشند؟
به نظر من حق داشتن زندگی مستقل ارتباط می‌گیره به حق مسکن و باید در ارتباط گفته شود که حق مسکن از جمله حقوق بشری است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم جای داره. گفته شده که تمام افراد به یک سلسله حقوق از قبیل خوراک، پوشاق و مسکن مستقل حق این سه مورد دارد. تقریبا هیچ حق در تمام جوامع بشری به رسمیت شناخته شده و همچنان خوشبختانه در قانون حساسی ما هم حق داشتن سکونت در مواد مختلف به رسمیت شناخته شده. همچنان باید بگویم که شریعت اسلامی هم به اینمی به افراد حق سکونت و داشتن مسکن مستقل و هم بر زن و هم بر مرد شناخته هست. ای که مردم ترجیح میتن که زندگی مستقل داشته باشن، ای یک سلسله دلایل داره. البته باید یادآور شویم که به اساس اینمی دلایل تمام جوامع بشری، تقریبا تمام جوامع بشری متحد به ای هستن که افراد باید محل سکونت و مسکن مستقل داشته باشن.
آیا زندگی مستقل بر زوجها، خصوصا خانواده هایی که از فامیل خسران یعنی جدا میشن، بر از اینا مشکلات هم داره؟
البته باید یادآور شویم که این مزایای داشتن مسکن مستقل به مراتب بیشتر از نواقصش است. به طور مثال اگر در مورد نواقص داشتن محل زندگی مستقل اشاره کنیم، باید بگوییم که بله، یک اندازه در افغانستان ذهنیت و شرایط آماده برای داشتن مسکن مستقل نیست. مثلا اگر در مناطق محلی افغانستان ما متوجه شویم، اکثر مردم زندگی مشترک داره، حتی کاکاها و پسران کاکاها با هم زندگی میکنند و این را یک نماد از اتفاق میپندارند و شرایط محلی هم تا اندازه ایجاب زیر نمیکنه که افراد بتانه مستقلن در جوامع به اصطلاح فرهنگی به سر ببرن. به همین دلایل بیشتر ترجیح میتن که زندگی مشترک داشته باشن.
امی قسم بعض خانواده هایی که مثلا ما از اونا صدا گرفتیم، گفتن که زندگی مستقل مثلا مشکلات از قبیل ازی که مریض میشیم، بسیار خود تنها احساس میکنیم، و یا ای که یک سودای میاریم مثلا بر ما مشکل تمام میشه. این مشکلات چطور میتونن که حل کنن؟
البته به نظر ما داشتن زندگی مستقل به معنای قطع ارتباط با اجتماع، با به اصطلاح اقارب و دوستان نیست. البته ما و شما در جامعه خود شاهد مثال‌های متعددی هستیم که افراد به طور جداگانه و مستقل زندگی میکنند، در حالی که ارتباطات بسیار نزدیکی را با دوستان و اقارب خود دارند و وقتاً هم تکنولوژی را ممکن ساخته و هم شرایط زندگی فعلی را ممکن ساخته که در حالات ضرورت، در حالات اضطرار یکی کمک های از سایر اقارب خود را کنه جلب کنند و این میشه به شکل تامین شود.
بازم در آخر آقای بارکزای صاحب، مثلا زندگی مستقل خانواده ها، کسایی که مستقل است، او چی پیامدهایی داره؟
البته داشتن زندگی مستقل و مسکن برای زندگی به عنوان یک حق شناخته شده و ای از همین خاطر است که انسان بتانه که زندگی خود را به شکل بهترش ادامه بدم.
آقای بارکزای، از شما یک جهان تشکر. سلامت باشید. دوستان عزیز، برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به پایان میرسد. شاد و موفق باشید.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، دامن تشنه بیار، انگور محبت چقدر شیرین است. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد.